أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که صید البحر که حلال است بر محرم، و ما عرض کردیم مراد از صید البحر اونیست که یبقا تحت الماء و یعیش و تحت الماء. مراد از بحر همونطور که اشاره کردیم مطلق ماء هست، پس شامل نهر بلکه حوض میشه. ماهیایی که در حوضچه ها هستن اینا هم صید البحر هست. هم به مناسبت حکم و موضوع در این بحث و هم به خاطر سیه محمد ابن مسلم که حضرت راجب ملخ که عامه می گفتن سید البحر است، فرمود ارمسوه فی الماء اذن، اگر می خواهید ببینید سید البحر است امتحان کنید، فرو ببرید ملخ را زیر آب ببینید زنده می ماند، حال که زنده نمی ماند پس معلوم می شود سید البحر نیست. خب یعنی اگر زنده می ماند، همین مناسبت حکم موضوع میشه، اگر چیزی زیر آب زنده بماند این مصداق سید البحره. پس این ماهی هایی که در حوضچه ها هستن مصداق سید البحرن دیگه، چون یرمس و فلما ارز کردم بحر خصوصیت نداره. به مناسبت حکم موضوع بحر مراد مطلق ما هست. بله ما در جای دیگه که اینو نمیگیم. حالا بحر فوق شامل انهار کبار میشه، چون میگن بحر در لغت یعنی نهر بزرگ، یعنی حالا یا نهر بزرگ یا دریا. ولذا این که در جریان حضرت موسی علیه السلام که در نهر اون میگه که بحر باز شد و فنفلق فکان کل فرقین که تود العظیم، اون رود نیل بوده بهش در قرآن گفتن بحر. بله بحر حالا در معنای لغوی به معنای دریا یا رود بزرگ است. رود کوچک نهر نیست، حوض نهر نیست، ولی اینجا به مناسبت حکم و موضوع ما عرض میکنیم که صید البحر شامل کل ما یعیش و تحت الماء میشه، ولو در حیاز صغار باشه، در غدران باشه. بین راه مکه و مدینه غدرانی بود که در زمستانها پر آب میشد و در اونها ماهی بود، تخم ماهی در اونجا بود، تبدیل میشد به ماهی و ماهی داشت، از اون ماهی ها استفاده کردن و محرم اشکالی نداشت. خب بحث دیگر اینه، حالا دو زیستا که روایت داشت که ماکان یعیش و فلبر و البر فلا ینبغی للمحرم قتلو، حالا یا قرینه گرفتیم که مراد از سید البر اونیست که ما یعیش و تحت الماء فقط، ما یعیش و تحت الماء فقط مثل سمک، اینجور گفتیم، یا اینجور معنا میکنیم سید البر را، یا الحاق حکمی میکنیم میگیم سید ما یعیش و فی البر و البر مشترکن، ولو سید البحر هم باشد ولیکن ملحق است در حکم به سید البر به خاطر سعی معاویت ابن عمار. خلاصه ما یعیش و فی البر و البحر معن یا الحاق موضوعی دارد به سید البر، بنابرای که سید البر رو بگیم ما یعیش و تحت الماء فقط، یا حداقل الحاق حکمی دارد به سید البر در حرمت سید، اون مشکلی نداره. بحث دیگر اینه که مشهور آمدن گفتن سید البری حرام است که حلال گوشت باشه. اگر سید البر حرام گوشت باشد سیدش بر محرم اشکال نداره. این مطلب از شیخ طوسی در مبسوط نقل شده. محقق هلی در مختصر النافع تصریح میکنه، میگه المراد من سید البر از الحیوان المحلل الممتنع. مرحوم فیض کاشانی گفته اکثر فقها همین قول رو قائلن که اختصاص دارد حرمت سید البر به حیوان محلل الاکل. بعدشون میگه بله جماعتی آمدن گفتن سید اسد، ثعلب، ارنب، زب، یربوع، قنفذ، زنبور و الاضایه. اضایه یک چیزی شبیه قورباغه، تعبیر اینجوره که دویبتون صغیرتون ملسا من فصیل وب. بله بله درست هم با شماست، ما اینجا اینجور گفتیم دویبتون صغیرتون ملسا من فصیل زب. حالا شاید این مارمولک های کوچکی که تو خونه هاست به اینها ارائه نگن ها، کمی از اینها درشتر کوچک. از این که از کردم که شبیه قورباغه یعنی و یک مقدار در حجم بزرگتر از ظاهرن اینجور هست، مراجعه کنید. سوسمار نیست حالا، ولی از مارمولک بزرگتره. بله بوسی بز... سوسمار پوز... نه کوچک هست بین مارمولک و سوسمار، همین انداز یک مقدار شبیه موش. حالا اسمش سمندر. حالا حالا بعد گفته که چرا اینها اضافه کردن این حیوانات را به حرمت سید حیوان بری؟ گفتن که چون قتل اینها کفاره داره و غیر اینها اگر حرام گوشت باشه قتلشون کفاره نداره، پس معیار رو این جماعت کفاره قرار دادن. گفتن حیوان محلل الاکل کفاره داره قتلش، این چند مورد هم کفاره داره و رو محلل الاکل نباشد اینها سیدشون حرام. اما اون حیواناتی که محرم الاکلن و قتلشون هم کفاره نداره اونها سیدشون اصلا حرام نیست، که مرحوم فیض کاشانی اشکال میکنه، میگه خب چه ربطی به هم داره کفاره نداشته باشه قتل حیوان محرم الاکل ولیکن سیدش حرام باشه، چه با هم دیگه چه منافاتی داره؟ لا منافات علی تحریم سید ما عدم ترتب الکفارت علی. ولذا با این بیان ایشون ظاهر این هست که ایشون قائل به حرمت سید است مطلقا، ولی نسبت دادن که فیض کاشانی هم قائل است به اختصاص حرمت سید به سید بری محلل الاکل. با عبارت ایشون سازگار نیست این نسبت. مرحوم شهید در دروس فرموده اختصاص داره حرمت صید به حیوان حلال گوشت، مگر همین چند مورد که اسد، ثعلب، ارنب، رب، قنفذ، یربوع، غیر اینها صیدشون جائز هست. فلا یحرم قتل الربوع، کفتار، کشتن کفتار حرام نیست. و نمر، عرض شود خدمتتون که ببر، و سقر، و سقر باز شکاری و شبه ما، و الفعرت و الهیم، ولا رمی الحدعت و الغراب عن البعیر، اگر کلاغی روی شطر این محرم ایستاد اومد نشست، میتونه اینو پرتاب کنه اون طرف ولو موجب قتلش بشه. خب مرحوم شیخ در نهایه، ابن ادریس هم در سرائر، اونها قائل به عدم اختصاص شدن، گفتن حرام است صید البر مطلقا، لا یجوز للمحرم قتل شیء من الدواب الا ما یخاف علی نفسه، که اون بحث دیگری است. اما اولا و به ذات بر محرم حرام است صید بری مطلقا، چه حلال گوش باشد چه حرام گوش. مرحوم نراقی در مستند الشیعه در تقویت این قول به عدم اختصاص، در تقویت این قول شمول حرمت صید نسبت به صید حیوان حرام گوش، فرموده است که ما به نظرمون فرقی نیست در حرمت صید بین حیوان حلال گوش یا حرام گوش، وفاقا للشرایع و تذکره و جمع من المتأخرین. مرحوم راوندی هم در فقه القرآن ایشون میگه که گفته مذهبنا، این مذهبنا ظاهره در این است که یعنی اجماع امامیه بر این مطلب هست. و عجیبه ایشون به این استشهاد میکنه در حالی که آیون دیگه به کلام فیض کاشانی استدلال میکنن که گفته که اکثر قائل به اختصاص حرمت صیدن به حیوان حلال گوشت. و انصاف مطلب اینه که این کلام راوندی در فقه القرآن خلاف ظواهر کلمات فقهاست که قائل به اختصاص شدن. چجوریشون میگه مذهبنا این است که لا فرق در حرمت صید بین المعکول و غیر المعکول. برای بعد خود مرحوم نراقی در مستند الشیعه میگه که ما اطلاقاتی که میگه حرام است صید معتقدیم اختصاص نداره به صید حلال گوشت، صید حرام گوشت هم صید است و عموم و اطلاق حرمت صید بر محرم شامل اونها هم میشه. در جواهر ابتدا دلیل ذکر کرده برای قول به اختصاص حرمت صید به صید حیوان حلال گوشت، فرموده که اینایی که میگن اطلاق داره ادله حرمت صید، کدوم دلیل رو میگن؟ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اینه دلیلشون بر حرمت صید حیوان حرام گوشت. اینکه متبادر ازش حرمت اکله، حرم علیکم صید البر ای اکل صید البر، وقتی شد متبادر از این جمله اکل، معلومه خوردن صید البر در حال احرام گفتن حرام است، این مربوط میشه به حیوانات حلال گوشت. ولی حیوان حرام گوشت که چه قبل از احرام چه بعد از احرام، در همه حالات خوردن حیوان حرام گوشت حرامه، چه انسان محرم باشه چه نباشه. اکل صید البر حرام بشود مادم تم حرما، قطعا این مختص میشه به حیوان حلال گوش. متبادر از این آیه حرمت اکل، اینجور از این آیه جواب داد. بعدم فرموده اما آیه لا تقتل الصید و انتم حرام، اونم همینه، درسته داره لا تقتل الصید و انتم حرام، و این اگر بود شامل حیوان حرام گوشت هم میشد، ولی ذیلش داره و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فرمود قتل صید عمدن موجب جزا و کفاره است، ملازمه هست بین حرمت قتل صید و ثبوت کفاره. وقتی اینجور شد حیوان حرام گوشت غیر از اون مذکورات مثل اسد و نحوه اینها قطعاً قتلشون موجب کفاره نیست. اگر کسی ببر بکشه در آل احرام که کفاره نداره، که کفتار بکشه، خرس بکشه، اینه که کفاره نداره، که میمون در اون بیابان‌های اطراف مکه میگن یک بیابانی از میمون زیاده، میمون بکشه این که کفاره نداره، که وقتی کفاره نداشت ملازمه است بین ثبوت کفاره و حرمت، وقتی کفاره نبود حرمت هم نیست دیگه. خب بعدشون وارد شده در ذکر ادله‌ای که ازش ملازمه بین حرمت صید و ثبوت کفاره فهمیده میشه، مثل اینکه در روایت صحیحه داریم که لا تستهلن شیئا من الصید و انت حرام ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر الی فيستحل من اجلك فان فيه الفداء لمن تعمده. ملازمه شده بین حرمت صید و فداء و جزاء لمن ارتکب الصید. خب این تلازم در مورد حیوان حرام گوشت اگر حفظ نشه بگیم کفاره که ندارد یقینا، ولی حرمت صید دارد، خب این معنیش اینه که این تلازم رو منکر میشیم و این خلاف ظهور این روایاتی که ملازمه هست بین حرمت صید و ثبوت کفاره. کسانی که قائلا صید حیوان حرام گوشت هم حرام است بر محرم، اینا ملازمه رو دارن خراب میکنن، میگن کفاره ندارد صید حیوان حرام گوشت ولی حرمت دارد. البته خود ایشون در آخر میگه که ممکنه مناقشه بکنیم در این مطالبی که گفتی. مناقشش هم اینه که میگه که صید که شامل حیوان حرام گوشت هم میشه، حالا آیات دلیل بر حرمت صید حیوان حرام گوشت نباشد چون موردش اکله. حرم علیکم صید البر، این شامل حیوان حرام گوش نشه. دلیل بر حلیت صید حیوان حرام گوش که نیست، فوقش اطلاق شامل صید حیوان حرام گوش نمیشه. خب ما نیاز نداریم به این آیات، ما رجوع میکنیم به اون اجماع که در کلام راوندی مطرح شد، علاوه بر این که میتونیم توسط کنیم به روایاتی اذا احرمت در صحیح معاویه بن عمار است فتق قتل الدواب بکلها الا الافعی والاقرب والفعر. اصلا نیازی هم حتی نیست که لفظ صید رو ما بگیم شامل کشتن حیوان حرام گوش میشه، حتی اونم لازم نیست ثابت کنیم. اتق قتل الدواب کلها اذا احرمت. دواب یعنی حیوانات، این دیگه اختصاص نداره به حیوان حلال گوشت. در صحیح حدیث از کل ما خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیره ما فلیقتله ولو لم یرد که فلا ترده. اگر محرم بترسد بر جان خودش از سباع و مار و امثال آن میتواند آنها را بکشد، فلیقتله ولو لم یرد که، ولی اگر کاری به کار محرم نداشت ولو لم یرد که فلا ترده، محرم نباید به او و اون حیواناتی که کاری به او ندارن متعرض بشه. خب این عرض سبت خدمتون که ولو لم یرد که فلا ترد ها، این که اختصاص ندارد به حیوان حلال گوشت، اتفاقا موردش هم حیوان حرام گوشته، سبا، حیات و غیره. در نتیجه ایشون تمایل پیدا کرد به قول به تعمیم حرمت قتل حیوان بری نسبت به حیوان حرام گوشت. اول گفت صید شاملش میشه، وقتی صید شاملش شد ما به اجماع تمسک میکنیم و امثال آن که صید بری حرام است، حیوان حرام گوشت هم صیدش عرفاً صید است، صید البر است، علاوه بر این که به این سیه معاویه بن عمار و امثالان تمسک کرد که اتق قتل الدواب. خب این مختصری در نقل اقوال مسئله. به نظر ما ظاهر ادله اینه که صید بری مطلقا حرامه ولو حیوان حرام گوشت باشه. چرا؟ برای اینکه آیات یکیش هست حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، آیه صاحب جواهر فرمود این متبادره ازش اکله. ما نمیخواییم این تعبیر ایشون رو بگیم و بعد جواب بدیم که نمنع من التبادر، چون ممکنه کسی بگه احتماله این را هم بدهیم که متعلق اکله یکفی در عدم صحت استدلال به این آیه. تبادری که صاحب جواهر ادعا کرد که یتبادر الاکل ممنوع واقعا، اما لقائل ان یقول که خب متعلق محذوفه، احل لکم صید البر، بعد داره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خب متعلق محذوفه مقدره، شاید متعلقش اکل باشد. این ادعا بالاخره جوابش مشکله. کسی بگه یحتمل ان یکون المقدر المتعلق المقدر فی الآیه هو الاکل حرم علیکم صید البر ای اکله، خب این ما دمتم حرما خب قطعا شامل حیوان حرام گوش نمیشه دیگه. برای جواب از این مطلب خب یک بیان اینه که کسی بگه نخیر حسب متعلق موجب اجمال نیست، مفید عموم است. این مسلکی است که ربما ینسب الى المشهور که حسب متعلق مفید عمومه. حرم علیکم صید البر ای کل فعل یناسب صید البر، اکلن، استیادن، امساکن. خب این مبنا از نظر ما تمام نیست. ما حذف متعلق را موجب اجمال میدونیم در خطاب. چرا؟ برای اینکه اطلاق و و عموم فرع بر تمام شدن مدلول استعمالی خطاب. اگر مدلول استعمالی خطاب نقص داشت، احتیاج داشت به تقدیر و با اون تقدیر کلام کامل می شد، عرف میگه خب ما هو المقدر، ما نمیدانیم. وقتی نمیدانیم، مدلول استعمالی اطلاق تصوریش منعقد نشده است. مقدمات حکمت در جایی که اطلاق تصوری منعقد بشه، یعنی کلام ظهور داشته باشه در این که طبیعت موضوع حکم قرار گرفته به ماهیهیه، که میشه اطلاق تصوری. اطلاق تصوری که ظهور داشته باشه خطاب، یعنی که طبیعت به ماهیهیه موضوع قرار گرفته برای هم. بله، مقدمات حکمت این اطلاق تصوری را اطلاق تصدیقی میکند، میگه در مقام اراده جدیه هم طبیعت به ماهیهیه موضوع حکم قرار گرفته است. پس موضوع مقدمات حکمت اینه که اطلاق تصوری احراز بشه در خطاب. مثلا اعت رقبت، قطعا تو این خطاب طبیعت رقبه به ماهیهیه موضوع وجوب اقرار گرفت. مقدمات حکمت میگه در مراد جدی هم طبیعت رقبه به ماهیهیه موضوع است برای هو. این میشه اطلاق تصدیقی. اما اگر اطلاق تصوری مشکل داشت، چون نیاز داره کلام به تقدیر و المقدر و غیر و معلوم عرفن، اینجا اطلاق تصوری اصلا منعقد نمیشه. مثل مواردی که حرمت تعلق گرفته به اعیان خارجیه، نهی عن آنیت الذهب، پیامبر نهی کرد از ظرف طلا. این مدلول تصوری کلام ناقص است، چون نمیتونه عین خارجی متعلق نهی باشه، پس این مقدر میخواد. مقدر چیه؟ اکل و شرب یا مطلق استعمال؟ نمیدون، شاید خصوص اکل و شرب باشه. ولی ما اشکال کردیم در حرمت وضوع از آنی ذهب و فضه، گفتیم شاید متعلق اکل و شرب باشه. از ذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون، نداره که الذین لا یوقنون چه کار میکنن با ذهب و فضه. قضیه متعقنش اینه که اکل و شربشون از ذهب و فضه، از آنی ذهب و فضه. نه، چون نمیتونه که، کی میگه تقدیر نیست؟ تقدیری دارد، تقدیر دارد، منتها خطاب متکفل اون بیان اون مقدر نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که رفع القلم عن السبی، خب اونجا هم همینو ما گفتیم، قلم از سبی برداشته شده، عرف میگه کدوم قلم؟ قلم رو از سبی برداشتن، کدوم قلم؟ تا اینو بگی میگه کدوم قلم، میگه هر قلمی. اینکه اطلاق تصدیقی فرع بر انعقاد احراز اطلاق تصوری است. خب این کلام از اول ناقص از نظر عرف، به این معنی که احتیاج به تقدیر داره. قلم و کتابت سیاد، یعنی سعی میکنه قلم و المؤاخذه، یا قلم و تشریع الاحکام، یا قلم و تکلیف. این که آقای خویی به اطلاق رفع القلم تمسک کرده، میگه مطلق قلم از طبی برداشته شده و لذا تشریع احکام از طبی برداشته شده و لذا ذمه طبی به خمس مشغول نمیشه، بلکه طبی مخاطب به خطاب خمسی، تعلق نمیگیره خمس به مال طبی. اینا رو خواسته از این روایت استفاده کنه، به نظر ما اینا تمام نیست. خب در مقام بیان بودن این مقدمات حکمت، مقدمات حکمت فرع بر اطلاق تصوری است. مثل این میگه از خمر اجتناب کنید، از چیزی خمر اجتناب کنید، از چیزی خمر اجتناب کنید، از خوردنش، از فروختنش، از نگهداریش ندار. قدر متعقن داره، لغو نیست کلام، قدر متعقن که داره، اینجا هم قدر متعقن داره. حرم علیکم صید البحر قدر متعقنش اکله، قدر متعقنه دیگه. ولذا این جواب که بگیم حذف متعلق مفید عموم هست، ما اینو قبول نداریم. حالا اجازه بدید. اما یه مطلبی ما در جلسات اولیه این بحث عرض کردیم، دیدیم آقای خویی هم اینجا دارن مطابق یه مقدار اختلاف. ما با یه قرینه خواستیم اثبات کنیم احل حرم علیکم صید البر ای اصطیاده. قرینه چی بود؟ قرینه بود که قبلش هست احل لکم صید البحر و طعامه. اون طعامه یعنی اکله دیگه، اطعامه نفرموده و طعامه، طعامه یعنی طعمه. که طعمه یعنی اکله. اینجا هم احل لکم صید البر و طعامه اکله. خب این قرینه اکله معلوم میشه اون صید البر دیگه متعلقش اکل نیست و الا تکرار لازم میاد، میشه احل لکم اصطیاد صید البر و اکله و حرم علیکم صید البر به قرینه سیاق مثل همون احل لکم صید البر میشه دیگه، اینم میشه و حرم علیکم اصطیاد صید البر. ولذا به نظر ما این قرینه میشه که این آیه متعلق درش اصطیاد نه اکل. مرحوم آقای این بیان رو دیدیم داره، خب ولی یه مطلبی داره ایشون که این قابل قبول نیست. میفرماید پس معلوم میشه مراد از صید در این آیه اصطیاد است، نه معنای اسم مفعولی المصید. حرم علیکم صید البر ایل اصطیاد من البر، احل لکم صید البر ایل اصطیاد من البر. و این مطلب خیلی غیر عرفیه. صید البر یعنی از صید البری، آخه این عرفی نیست. این منو که ایشون از خودش اضافه کرده، عرفی نیست که بگیم حرم علیکم اصطیاد البر احل لکم اصطیاد البحر. و اینا عرفی نیست. صید البحر و صید البر یعنی همون مسید، منتهاد متعلق محذوف ما اصطیاده. اینکه این صید در آیه به معنای اصطیاد باشه، بعد بیان توجیه کنیم احل لکم اصطیاد البحر دریا رو که شکار نمیکنه، بگیم نه الاصطیاد من البحر. صید البحر هم بگیم الاصطیاد من البحر. خب اینا غیر متعارف اینجور صحبت کردن. سید به معنای مصدری میاد، ولی وقتی اضافه میشه به بر، سید خشکی، ایزارش این است که خود این سید وصفش اینه که سید خشکی است، اضافه موصوف به وصف. بله میدونم مصدر به مفعولش اضافه میشه یا به فاعلش. اصطیاد نه فاعلش بهره نه مفعولش بهره. شما میگید الاصطیاد من البحر، من در تقدیر میگیرید و اینم من بیانیه نیست، من بیانیه که خاتم و فزته نوب نداره، این من بیانیه هم نیست، این من نشویه است. الاصطیاد من البر، یا حالا ایشون که فی در تقدیر میگه الاصطیاد فی البر، اینا دیگه اشکالش اینه که غیر عرفیه. و این ضمیر در طعام به چی برمیگرده؟ این طعام به چی برمیگرده؟ نه دیگه، طعام باید به بر برگردونید. شما اگر استیاد رو، صید رو من استیاد میگیرید، باید باشه حر اهل لکم الاستیاد من البحر و طعامه. یا باید بگید ضمیر برمیگرده به اون مستاد که مقدره، در حالی که ظاهر آینه که و طعامه به خود صید البر برمیگرده. یعنی همون صید بری، صید بحری حلال است و خوردن اون صید بحری هم حلال است. صید بحری حلال است، مقدر در او یعنی استیاد. یعنی احل لکم استیاد و صید البحری و طعامه و حرم علیکم استیاد و صید البری ما دمتم حرما. حالا به نظر میرسه که با این قرینه که عرض کردیم، قرینه سیاق، ظاهر حرم علیکم صید البر بشه حرم علیکم استیاد و صید البر و شامل حیوانات حرام گوشت هم میشه. این آیه اطلاق داره به نظر ما. آیه دومی که ممکنه ذکر بشه این آیه که فاذا حللتم فاصطادوا. بله، خب ممکنه از این که در اینجا قبلش گفتن اهل لکم صید البحر و طعامه، اونجا گفتن شکار حیوان دریایی حلال است، خوردن او هم حلال است، بعد به طور مطلق گفتن و حرام است بر شما صید البحر، یعنی هم استیادش حرام است هم اکلش حرام است. نه، متعلق رو استیاد گرفتیم، یعنی مجمل نیست، استیاد هم مقدره، اما از قرینه تقابل فهمیده میشه اکل صید البر حرامه، اونم حرامه، چون اونجا گفت و طعامه، اینجا نگفت. نه، به قرینه که اونجا گفت اهل لکم صید البر و طعامه، اینجا ها به طور مطلق و حرم علیکم صید البر، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اون حلیت اصلی که در صید البر بود اینجا نباشه دیگه. اون حلیتی که حلیت اصلی که در صید البر بود اینجا نباشه. خب حالا اگر کسی این آیه رو گفت اطلاق نداره، خب این آیه اطلاق نداره، آخرش اینه دیگه، به قول صاحب جواهر این آیه اطلاق نداره، ادله دیگه که میتونه اطلاق داشته باشه. صاحب جواهر آخر حرفش این بود دیگه، آخرین حرفی که زد مناقشه کرد در دلیل قول مشهور اینو بود و حرف درستی هم هست. حالا این آیه اطلاق نداشته باشه، میتونیم به اطلاقات دیگه تمسک کنیم، مثلا فاذا حللتم فاصطادوا. اونایی که مفهوم شرط و قائلن، مفهومش چیه؟ اینه که قبل از خروج از احرام، قبل از حلال محل شدن، لا تصطادوا دیگه. اذا حللتم فاصطادوا، الا تصطادوا قبله دیگه، این اطلاق داره دیگه. تو این آیه هم هیچ بحث خوردن و اینا نیستا، چون داره که قبلش بحث شعائر و اینا هست، بعد میگه فاذا حللتم فاصطادوا. خب اون تا ما به نظرمون مفهوم شرط چون مطلق نیست، می فهمیم که قبل از خروج از احرام فل جمله صید حرامه، بل جمله شما نمی فهمیم چون مفهوم شرط رو قائل نیستیم، و الا مشهور که قائلن، خب این آیه دلیل بر حرمت صید است در حال احرام مطلق. خب راجع به آیه شریفه لا تقتل الصید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اینو بعدن بحث میکنیم انشاءالله، چون ما به نظرمون حالا از مسلمات نیست اینی که آیین گفتن که کشتن حیوانات حرام گوشت در حال احرام کفاره ندارد. نفی کفاره در صید حیوانات حرام گوشت این خیلی واضح نیست، از این آیه که استفاده نمیشه. حالا اگر کسی ببر را بکشد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، کفاره میدهد شبیه ببر. حالا شبیه ببر چجور؟ تو رواد میگه که فی الحمار الوحشی بقرتون، زیل همین آیه. خب گاف چه شباهتی داره با عرض کرد که حمار وحشی، گور خر؟ شباهتی این که هر دو بزرگن. آهو با گوسفند مناسبت داره، فز جبیه شاتون، فل حمار الوحشی بغلتون، فل نعامت بدنتون. این مماثلت فل جمله هست دیگه. خب بله دیگه، اما گورخر با گاو چه شباهتی داره؟ شباهتش اینه هر دو ارتباط که قوی یل جستن دیگه. خب بله، روایت داره، شما به روایت ایراد میگیرید. شباهت چه میدونی؟ یه شباهتی داره دیگه، هر دو شطور هم. خب گردناشون به هم شبیه. خب حالا اینو در مورد حیوانات حرام گوشتم بالاخره یه شباهتی پیدا میشه دیگه، شبیه ببر مثلا گاو که امکانش هست. پس چجور اصل مسلم گرفتن حیوان حرام گوشت کفاره ندارد الا در اون موارد منصوصه، ما برای اون این مطلب واضح نیست، باید روش بیشتر تأمل بشه. و لذا ما معتقدیم خود این آیه و این نیست اطلاقش لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. چرا اطلاقش شامل حیوان حرام گوشت است؟ حالا اصلا این آیات رو میذاریم کنار، روایات که هست، روایات که هست. مثلا صحیحه منصور ابن حازم، المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء. خب حالا صدرش که مطلق المحرم لا يدل على الصيد بالفعوا میگه ولا يصطاد. حالا اون زیلش فإن قتل فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء بنابر نظر مشهور مختص میشه به حیوانات حلال گوشت. خب زیلش مختص میشه به حیوانات حلال گوشت، چرا ربطی به صدرش داره؟ به دلیل منفصل میگه حیوانات حرام گوشت کفاره ندارن، مثل آیه شریفه و با اولتون نحق و برده نفی زالک. چجور به قرینه منفصل میگفتیم که این زیل آیه المطلقات و یتربس، نه این زیلایه در خصوص طلاق رجعیه، در طلاق خلع و مبارات نمیاد. اما این دلیل نمیشد که عموم سطح که المطلقات یتربس نه او شامل مطلقه خلع و مبارات نشه کما ذکر فی الاصول. بله تأمل بفرمایید، راجع به این روایات مطالبی است که انشاءالله فردا هست.